راه فراوانی. آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود. کتاب ایوب 24:22. و اگر شرارت را از خیمه خود دور نمایی و اگر گنج خود را در خاک و طلای اوفیر را در سنگهای نهرها بگذاری، آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود، زیرا در آن وقت از قادر مطلق تلذذ خواهی یافت و روی خود را به طرف خدا برخواهی افراشت. نزد او دعا خواهی کرد و او تو را اجابت خواهد نمود و نذرهای خود را ادا خواهی ساخت. امری را جذب خواهی نمود و برایت مقرر خواهد شد و روشنایی بر راه‌هایت خواهد تابید. راه فراوانی خیابانی است یک طرفه، یعنی راه برگشت ندارد. یا با سر به سوی تنگ دستی می روی یا به سوی فراوانی، زیرا صاحب هوشیاری توانگر و صاحب هوشیاری ناتوان هر دو روی یک خیابان ذهنی گام بر نمی دارند. مشیت الهی برای هر انسان خزانه است بیکران، منتها انسان دولتمند هرگاه که بخواهد به این خزانه دسترسی دارد، زیرا اندیشه های توانگر پیرامونی غنی می آفریند. اندیشه های خود را عوض کنید تا در یک چشم به هم زدن همه اوضاع و شرایطتان عوض شود، زیرا جهان شما تبلور آرمان ها و کلام خودتان است و دیر یا زود حاصل کلمه ها و اندیشه های خود را درو خواهید کرد. کلمات به سان اجسام یا نیروهایی مدام در حرکتند تا در موسم خود به زندگی آفرینندگان خود بازگردند و ثمره خود را بازگیرند. مردمانی که پیوسته از تنگ دستی و شکست و محدودیت سخن میگویند، همانها را خواهند دروید. آن که از بخت خود گلایه کند به ملکوت نعمت در نمی آید. زنی را می شناسم که از توانگری کوچکترین شناختی نداشت. عوض این که لباسهای نو بخرد، لباسهای کهنش را رفو می کرد. محتاط بود مبادا ولخرجی کند. مدام به شوهرش گوشزد می کرد که اسراف نکند. یک ریز می گفت: هرگز چیزی را که استطاعت خریدش را نداشته باشم نمی خواهم. از آنجا که استطاعت چندانی نداشت، چیز زیادی هم نداشت. اما یک بار دنیای او در هم ریخت، چون شوهرش خسته از خردگیری ها و اندیشه های محدود او به تنگ آمد و او را ترک کرد. زن دل سرد و ناامید روزها را به شب می رساند، تا اینکه یک روز کتابی درباره مابعد و طبیعه به دستش افتاد که از نفوذ کلام و قدرت اندیشه سخن می گفت. زن تازه فهمید که با طرز تفکر نادرست خود آن همه تجربه ناخوشایند را به زندگی خود فراخوانده است. از ته دل به اشتباهات خود خندید، بران شد که از خطاهای گذشته سود بجوید و عزم خود را جذب کرد تا قانون فراوانی و توانگری را به اثبات برساند. بیباکانه همه پولی را که داشت خرج کرد تا ایمان خود را به خزانه غیبی برکت و نعمت خود نشان دهد. فقط به خدا توکل کرد و برای کامیابی و کامرانی چشم امید خود را به او دوخت. دیگر کلمه‌ای درباره کمبود و محدودیت و تنگ دستی بر زبان نیاورد. کوشید تا مدام خود را دولتمند احساس کند و ثروتمند به نظر آورد. دوستان قدیمی او دیگر نمی توانستند او را بشناسند. با جهشی عظیم به راه فراوانی افتاده بود. ثروتی که در سراسر عمرش ندیده بود به سوی او سرازیر شد. درها و دروازه های غیر منتظر گشوده می شدند و راه ها و چاره های حیرت انگیز بر سر راهش قرار می گرفت و در کاری که کوچکترین آموزشی برای آن ندیده بود بسیار موفق شد و خود را بر زمین معجزه یافت. راستی چه شده بود؟ کیفیت کلمات و اندیشه های خود را عوض کرده بود. دل خود را به خدا سپرده بود و در همه کارهایش به خدا توکل کرده بود. بارها و بارها در آخرین لحظه به خواستهاش رسید، اما حاجتی نداشت که بی پاسخ مانده باشد، چون مدام گودال‌های خود را حفر می‌کرد و بی‌وقفه سپاس می‌گذارد. تازگی یک نفر به من تلفن کرد و گفت: عاجزانه دنبال کار می‌گردم. گفتم: عاجزانه دنبال کار نگرد، با مدح و ثنا جستجویش کن، چون عیسی مسیح بزرگترین استاد مابعد و طبیعه می‌گوید: برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلات و دعا با شکرگزاری خواسته‌های خود را به خدا عرض کنید. حمد و تمجید درها و دروازه‌ها را می‌گشاید، زیرا امید و انتظار همواره پیروز می‌شود. البته قانون بی‌غرض است و انسانی نادرست منتها صاحب اندیشه‌های غنی بی تردید ثروت و مکنت را به سوی خود می کشاند. منتها طبق گفته شکسپیر، هر آنچه با نادرستی به دست آید توفیق نامطلوب خواهد داشت، یعنی نه دیر می پاید و نه عاقبت به خیر خواهد شد. کافیست روزنامه ها را بخوانیم تا بدانیم که راه خیانتکاران سخت است. به همین دلیل باید خواسته خود را مستقیم از خزانه کل طلبید و تنها خواستار آن چیزی بود که حق الهی آدمی است، در پرتو لطف الهی و به شیوهی عالی. برخی از مردم آسان به ثروت دست می‌یابند، منتها قابلیت نگهداری از آن را ندارند. گاه سر به هوا هستند و گاه به دلیل ترس و نگرانی ثروت خود را از دست می‌دهند. دوستی در یکی از کلاس‌هایم این حکایت را تعریف کرد که خانواده‌ای از اهالی شهر من که همیشه در فقر به سر می‌بردند، در حیات خلوت خود به ذخایر نفت دست یافتند و صاحب ثروتی کلان شدند. پدرشان به باشگاه گلف شهر پیوست. او که دیگر جوان نبود، از پس چنین ورزشی بر نیامد و روی زمین بازی جان داد. این رویداد همه افراد خانواده را در وحشت فرو برد. به فکر افتادند که مبادا خودشان هم ناراحتی قلبی داشته باشند و اکنون همه در التزام پرستارانی متخصص که مراقب هر ضربان قلب آنها هستند بستری‌اند. در اندیشه تبار یا دنیا مردم باید دلنگران چیزی باشند. آنها که دیگر دل با پس پول نبودند، دلخورهای خود را به دلشوره برای سلامت سپردند. قدیمی ها می گفتند که در آن واحد نمی توان صاحب همه چیز بود. می گفتند اگر چیزی به دست آوری، چیز دیگری را از دست می دهی. می گفتند خوش اقبالی دوام نخواهد داشت، عالی تر از آن است که دیر بپاید. اما عیسی مسیح گفت در جهان اندیشه دنیا برای شما زحمت خواهد شد، ولیکن خاطر جمع دارید، زیرا که من بر جهان یا اندیشه دنیا غالب شدم. در هوشیاری برتر، الوهیت باطن، هر انسان برای هر تقاضایی عرضه است بیکران و خیر خوشی او پایدار است و بی همتا. اگر به قادر مطلق بازگشت نمایی بنا خواهی شد از لحاظ هوشیاری، و اگر شرارت را از خیمه خود دور نمایی، و اگر گنج خود را در خاک و طلای اوفیر را در سنگ نهرها بگذاری، آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود. چه تصویر شکوهمندی از فراوانی و دولتمندی حاصل بازگشت به قادر مطلق از نظر هوشیاری. اما برای شخص عادی که زمانی بس دراز تنها به کمبود و تنگ دستی اندیشیده است، بنا کردن یک هوشیاری توانگر بی‌نهایت دشوار است. شاگردی دارم که با تکرار این جمله توفیق عظیم را به سوی خود کشانده است. من دختر پادشاهم و پدر دولتمندم همکنون همه ثروتش را به پای من می‌ریزد. من دختر پادشاهم، همه چیز دست به دست هم می‌دهد تا راه را برای من بگشاید. چه بسیارند مردمانی که با اوضاع و شرایطی که چنگی به دل نمی‌زند کنار می‌آیند، تنها به این دلیل که از نظر ذهنی تنبل‌تر از آنند که خود را بیرون از آن اوضاع و شرایط تصور کنند. برای به دست آوردن استقلال مالی باید از سر تا پا یک پارچه طلب بود و اشتیاق. باید خود را ثروتمند احساس کنید و غنی بدانید. بی وقفه برای ثروت و دولت تدارک ببینید و مدام خود را آماده کنید. چون طفلی خردسال شوید و وانمود کنید که ثروتمندید، چون آن وقت با امید و انتظار بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارید. تخیل یا قیچی ذهن کارگاه آدمی است، یعنی انسان در آنجا رویدادهای زندگی خود را می‌برد و می‌دوزد. هوشیاری برتر حیطه الهام است و شهود و مکاشفه و اشراق. شهود یعنی گواهی دل، یعنی همون که ضمن صحبت می‌گوییم به دلم افتاد. هوشیاری برتر عرصه آرمان‌هایی است در منتهای کمال. نابغه بزرگ اندیشه‌های خود را از این عرصه می‌ستاند. جایی که رؤیا یا تخیل نیست، قوم گردنکش می شوند. اگر مردمان توانایی تصور خیر خوشی خود را از دست بدهند، هلاک یا تباه و فناه می شوند. مقایسه ترجمه انگلیسی و فرانسه کتاب مقدس جالب توجه است. در عهد عتیق آیه 21 از باب 22 کتاب ایوب می خوانیم که پس حال با اون انس بگیر و سالم باش و به این منوال نیکویی به تو خواهد رسید. در ترجمه فرانسه آن می‌خوانیم که به خدا متوسل شو تا در آرامش باشی. زیرا به این ترتیب شادمان خواهی شد. در آیه 23 می‌خوانیم که اگر به قادر مطلق بازگشت نمایی بنا خواهی شد و اگر شرارت را از خیمه خود دور نمایی. در ترجمه فرانسه می‌خوانیم که اگر به قادر مطلق بازگشت نمایی از نو برقرار خواهی شد و اگر شرارت را از خیمه خود دور نمایی. در آیه 24 می‌خوانیم که و اگر گنج خود را در خاک و طلای اوفیر را در نهرها بگذاری، آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود. اما در ترجمه فرانسه به ترجمه کاملا تازه و حیرت انگیز برمیخوریم که میگوید طلا در خاک و طلای اوفیر را میان سنگ ریزه های سیلا پا افکن، آنگاه قادر مطلق طلای تو و نقره تو و گنج تو خواهد بود. این بدان معناست که اگر همه اتکای آدمی به خزانه عینی خیشتن است، همان بهتر که دار و ندار خود را به خاک طرف کند و برای طلا و نقره و گنج تنها به قادر مطلق توکل کند. دوستی حکایت کشیشی را برایم بازگو کرد که برای بازدید از یک دیر به فرانسه رفته بود. هر روز راهبه ها کودکان زیادی را اطعام می کردند، اما آن روز بی آذوقه مانده بودند. یکی از راهبه ها با ناامیدی به کشیش گفت که غذایی ندارند و بچه ها باید گرسنه بمانند. راهبه گفت که جز یک سکه نقره، مثلا یک سکه 2 تومانی، پول دیگری در بساط ندارند، در حالی که بچه ها به غذا و لباس احتیاج دارند. کشیش گفت سکه را به من بده. راهبه سکه را به او داد. کشیش هم آن را از پنجره بیرون انداخت و گفت اکنون تنها به خدا توکل کن، منتها با ایمان کامل. هنوز جمله کشیش تمام نشده بود که دوستان از راه رسیدند با غذا و هدایا و پول فراوان. این بدان معنا نیست که همه دار و ندار خود را دور بیندازید، منتها به آنها متکی نباشید. به خزانه غیبی خود تکیه کنید، یعنی به خزانه خیال. پس بیایید از همکنون با خدا انس بگیریم تا او به ما آرام جان بخشد، زیرا او طلای ما و نقره ما و گنج ما خواهد بود. وحی و الهام قادر مطلق ملجا و قلعه من خواهد بود و من نقره فراوان خواهم داشت. با اعجاب بنگر. کارهای خداوند را ذکر خواهم نمود، زیرا کار عجیب تو را که از قدیم است به یاد خواهم آورد. مزمور 11:77. کلمات عجیب و عجایب بارها در کتاب مقدس آمده اند. در فرهنگنامه واژه عجیب، شگفت‌آور، شگرف و دلیلی برای حیرت و تعجب یا معجزه اعجاب‌انگیز توصیف شده است. اوستنسکی در کتابش ترتیوم ارگانوم عالم بعد چهارم را دنیای شگفتی‌ها می‌خواند. او با محاسبات ریاضی به این نتیجه رسیده است که عرصه‌ای هست که در آن همه اوضاع و شرایط بی‌نقص و کاملند. عیسی مسیح آن عرصه را ملکوت خواند. اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. می توانیم این آیه را به این صورت برگردانیم که اول دنیای شگفتی ها را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. هرچند تنها در مقام معینی از دلاغاهی به آن عرصه می توان رسید. عیسی مسیح گفت هر آینه به شما می گویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید، هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. کودکان مدام در حال وجد و شادمانی و شگفتی‌اند. آینده مژده‌های اسرارآمیز را وعده می‌دهد. هر چیزی می‌تواند یک شب پیش آید. رابرت لوئیس استیونسون در کتاب باغ شعرهای یک کودک می‌گوید دنیا چنان پر است از فراوانی که چاره‌ای نداریم جز شادمانی. پس بیایید با آنچه پیش روی ما است با اعجاب بنگریم. چند سال پیش به این جمله برخوردم و در کتابم بازی زندگی و راه این بازی هم آن را نوشتم. فرصتی را از دست داده بودم و احساس می‌کردم که بیش از اینها باید در برابر خیر و صلاح هم بیدار باشم. روز بعد به محض اینکه از خواب برخاستم این جمله را تکرار کردم. با آنچه پیش روی من است با اعجاب می‌نگرم. ظهر تلفن زنگ زد و همان امکانی که از دست داده بودم دوباره به من پیشنهاد شد. این بار آن را قاپیدم و به راستی که با اعجاب با آن نگریستم، چون واقعا انتظار نداشتم که دوباره به سراغم بیاید. دوستی در یکی از جلساتم به من گفت که تکرار این جمله برای او هم ارمغانی شگفت‌انگیز به همراه آورده است، چون تکرار این جمله هوشیاری را از انتظاری شاد سرشار می‌کند. کودکان تا وقتی بزرگ نشدند از انتظاری شاد سرشارند، اما تجربه های ناخوشایند زندگی آنها را از دنیای شگفتی ها بیرون می آورد. حال بیایید به برخی از عقاید حزن‌انگیزی بنگریم که در گذشته به ما می آموختند. اول سیب‌های لکه‌دار را بخور. قانع باش تا ناامید نشوی. نمی توان در زندگی صاحب همه چیز بود. کودکی بهترین دوران عمر توست. کسی چه می داند که آینده چه در آستین دارد؟ آخر این هم شد شیوه آغاز زندگی؟ اینها برخی از عقایدی بود که در اوان کودکی در ذهنم نقش بسته بود. در 6 سالگی حس مسئولیت شدیدی داشتم. به جای اینکه با اعجاب با آنچه پیش رویم بود بنگرم، با ترس و بدگمانی به آن می نگریستم. راستش حالا خیلی بیشتر از 6 سالگی احساس سرزندگی می کنم. عکسی هم از آن دوران دارم که با حالتی غم‌زده و مایوس شاخ گلی به دست گرفتم. بزرگترهایم می گفتند که دنیای شگفتی ها را پشت سر گذاشتم و اکنون در دنیای واقعیت ها زندگی می کنم که با دنیای شگفتی ها فاصله بسیار دارد. واقعا بچه هایی که در این عصر زندگی می کنند از مزیت بزرگی بهره مندند. در زمانه‌ای به سر می برند که از بد و تولد حقیقت را با آنها می آموزند. حتی اگر ما بعد و طبیعه راستین را با آنها نیاموزند، باز هم فضا سرشار است از امید و انتظاری شادی بخش. در 6 سالگی می توانید یک شرلی تومپل یا یک فردی بارتولیمیو یا پیانیست بزرگی بشوید و برای کنسرت دادن از شهری به شهری و از سرزمینی به سرزمینی دیگر بروید. اکنون دیگر همه ما به دنیای شگفتی ها بازگشته ایم و آنجا که هر چیزی می تواند یک شب پیش آید، چون وقتی معجزه ها از راه می رسند شتابناک پیش می آیند. پس بیایید نسبت به معجزه ها دلاغایی پیدا کنیم، یعنی برای معجزه ها تدارک ببینید و تنها منتظر آنها باشید تا به این ترتیب معجزات را به زندگی خود فراخوانیم. شاید نیازمند معجزه مالی باشید. یقین بدارید که برای هر تقاضایی ارزی است. با نشان دادن ایمان فعال، کلامی که بر زبان می آوریم و الهام و شهود، این خزانه غیبی را می گشاییم. مثلا یکی از شاگردانم که کفگیرش به ته دیگ خورده بود 1000 دلار پول لازم داشت. روزگاری متمول بود، اما از آن همه ثروت جز یک اشارپ پوست خز چیزی برایش باقی نمانده بود. هیچ پوست فروشی هم آن را به قیمت مناسبی نمی خرید. کلام لازم را به زبان آوردم که آن اشارپ به کسی که می باید و به قیمتی که می باید فروخته خواهد شد و یا آن که 1000 دلار از راهی دیگر تأمین می شود. اما او به این پول نیاز فوری داشت و باید بیدرنگ آن را به دست می آورد، چون که حتی برای نگرانی و استدلال هم فرصتی نمانده بود. همچنان که در خیابان راه می رفت جمله های تأکیدی خود را تکرار می کرد. روزی طوفانی بود. با خود گفت یک تاکسی می گیرم و ایمان فعال خود را به خزانه غیبیم نشان می دهم. این الهام چنان نیرومند بود که بیدرنگ از آن اطاعت کرد. به مقصد که رسید، هنگام پیاده شدن از تاکسی، دید که زنی منتظر ایستاده تا سوار تاکسی شود. اتفاقا آن زن دوستی قدیمی بود، دوستی بسیار مهربان که برای نخستین بار در عمرش سوار تاکسی می شد. از قرار معلوم آن روز بعد از ظهر رولز رویس او در اختیار خودش نبود. سر صحبت باز شد و حرف اشارپ پوست خز به میان آمد. دوستش گفت خودم آن را می خرم و با کمال میل 1000 دلار برای آن به تو می دهم و همان بعد از ظهر چک مورد نیازش را دریافت کرد. راه‌های خدا خردمندانه اند و چاره‌های او حکیمانه. یکی از شاگردانم برایم نوشت که با تکرار به آنچه روی من است با اعجاب می نگرم، یک رشته تماس‌های غیرمنتظره برایش پیش آمد که همان وضعیتی را ایجاد کرد که آرزویش را داشت. او نیز با اعجاب به کار کرده این قانون نگریست. برآورده شدن خواسته های من معمولاً ظرف نیم ثانیه صورت می گیرد و همه ماجرا با دقت حیرت انگیز در ذهن الهی زمان بندی شده است. شاگردم درست همان لحظه ای از تاکسی پیاده شد که دوستش می خواست سوار بشود. یک ثانیه بعد دوستش تاکسی دیگری صدا زده بود. تنها وظیفه آدمی این است که نسبت به رهنمودها و گواهی دل خود کاملا بیدار باشد، زیرا هر آنچه آرزومند یا نیازمند آن است در راه جادوی شهود یافت می شود. مولتون در کتاب مقدس برای همه در وصف کتاب مزامیر که آن را کمال شعر غنایی دانسته می گوید، آن مکاشفه آهنگین که جوهر هر غزل است نمی تواند از جان ایثارگری که بیدرنگ خود را به خدمت خدا برمی افرازد و در همه سوی حیات فعال و اندیشمند جاری می گردد عرصه‌ای والاتر بیابد. همچنین مزامیر استنادی است بشری و من در اینجا مزمور 77 را انتخاب کردم چون تصویر انسانی را به دست می دهد مأیوس که به محض اینکه در کارهای عجیب خدا تفکر می کند ایمان و ایقان به او باز می گردد. آواز من به سوی خداست و فریاد می کنم. آواز من به سوی خداست، گوش خود را به من فرا خواهد گرفت. در روز تنگی خود خداوند را طلب کردم، در شب دست من کشیده شده باز کشیده نگشت و جان من تسلی نپذیرفت. خدا را یاد می کنم و پریشان می شوم، تفکر می نمایم و روح من متحیر می گردد. چشمانم را بیدار می داشتی، بیتاب می شدم و سخن نمی توانستم گفت. در باره ایام قدیم تفکر کردم، در باره سالهای زمان سلف. سرود شبانه خود را به خاطر می آورم و در دل خود تفکر می کنم و روح من تفتیش نموده است. مگر خدا تا به ابد ترک خواهد کرد و دیگر هرگز راضی نخواهد شد؟ آیا رحمت او تا به ابد زائل شده است و قول او باطل گردیده تا ابدالآباد؟ آیا خدا رأفت را فراموش کرده و رحمتهای خود را در غضب مسدود ساخته است؟ پس گفتم این ضعف من است. زهی سالهای دست راست به حضرت اعلی. کارهای خداوند را ذکر خواهم نمود، زیرا کار عجیب تو را که از قدیم است به یاد خواهم آورد و در جمیع کارهای تو تأمل خواهم کرد و در صنعتهای تو تفکر خواهم نمود. ای خدا، طریق تو در قدوسیت است. کیست خدای بزرگ مثل خدا؟ تو خدایی هستی که کارهای عجیب میکنی و قوت خیش را بر قومها معروف گردانیده ای، قوم خود را به بازوی خیش رهانیده ای. این مزمور وصف حال یک سالک متعارف حقیقت و هنگام رویارویی با گرفتاری است که اندیشه های شک و ترس و نومیدی به او هجوم می آورند. آنگاه کلامی حاوی حقیقت در هوشیاری او جرقه می زند و این دلاغاهی را به او می بخشد که راه های خدا خردمندانه اند و چاره های او حکیمانه. مشکلات دیگری را که بر آنها فائق آمده است بیاد می آورد و توکل او به خدا باز می گردد و می اندیشد خدا نه تنها آنچه را که برای دیگران کرده بلکه بیش از آن را برای من نیز می کند. چندی پیش دوستی به من گفت اگر ایمان نداشتم که خدا می تواند مسئله ام را حل کند که حالم زار بود، اما تا کنون آنقدر شاهد رویدادهای اعجاب انگیز بودم که دیگر یقین دارم که باز هم پیش خواهند آمد. پس چکیده مزمور 77 این است: اکنون خدا بیش از آنچه که در گذشته کرده برای من می کند. چه خوب است که وقتی به یاد موفقیت و خوشبختی یا ثروتی که در گذشته داشتید میافتید به خود بگویید که هر فقدانی حاصل خیالات بیهوده خودتان است. خودتان اجازه دادید که ترس از دست دادن به هوشیاریتان بخزد. خودتان بودید که به جای سپردن خود به دست خدا وارد کارزار شدید و به جای اینکه در راه جادوی شهود گام بردارید به استدلال پرداختید. اما دلنگران نباشید که همه اینها در یک چشم به هم زدن به شما بازگردانده خواهد شد، زیرا آنچه که الله داده کاستی نمیپذیرد. پس همکنون به دل آگاهی کودکانه بازگردید تا از شگفتی سرشار شوید. اما مواظب باشید مبادا در گذشته به سر برید، زیرا مراد بازگشت با آن کودکی که گذشت نیست. کسانی را میشناسم که تنها میتوانند به روزهای خوش کودکی خود بیندیشند و لباسهایی را که به تن میکردند به یاد آورند و آسمانی که دیگر هرگز آنقدر آبی و چمنزاری که دیگر هرگز به آن سبزی نیست و بدین ترتیب حال اعجاب انگیز را از دست میدهند. حکایت لطیف دوستی را برایتان تعریف میکنم که در کودکی در شهری کوچک زندگی میکرد. بعدها به شهری بزرگ رفت و همیشه به اولین خانه‌ای که در آن زندگی می‌کرد می‌اندیشید و در نظرش کاخی مسحور کننده جلوه‌گر می‌شد، قصری خیال‌انگیز و رویایی و سرشار از رمز و راز. سال‌ها بعد که دیگر بزرگ شده بود دوباره مجالی یافت تا این خانه را ببیند، وارفت و خانه را محقر و دلتنگی‌آور و نامطلوب یافت. دیدگاهش درباره زیبایی به کل دگرگون شده بود، به خصوص که در حیات جلویی سگی زنجیری نیز بسته بودند. اگر شما نیز به گذشته خود باز کردید، هرگز همانی که بود نخواهید بود. از آن به بعد افراد این خانواده زندگی در گذشته را سگ زنجیری بودن می خوانند. خواهر همین دوست داستان سگ زنجیری بودن خود را برای من بازگو کرد. از قرار معلوم در 16 سالگی در خارج از کشور به جوان هنرمند عاشق پیشه بسیار جذابی دلباخت. هرچند این عشق دیری نپایید، اما با مردی که بعدها با او ازدواج کرد درباره او بسیار صحبت میکرد. سالها گذشت تا اینکه آن جوان عاشق پیشه دلربا که اکنون هنرمندی بلند آوازه شده بود به این کشور آمد تا نقاشی‌هایش را به معرض نمایش بگذارد. خواهر دوستم از شدت هیجان سر از پا نمی‌شناخت و با فکر تجدید دوستی دیرین به نمایشگاه نقاشی او رفت، اما با کاسب کاری زمخت و تنومند روبرو شد که ذره ای از آن همه لطف و ظرافت عاشقانه در او به جا نمانده بود. وقتی ماجرا را برای شوهرش تعریف کرد، تنها پاسخی که شنید این بود: باز هم همان داستان سگ زنجیری بودن. عیسی مسیح گفت: اینکل حال زمان مقبول است، اینکل حال روز نجات است. فراموش نکنید که خیر و صلاحتان می تواند یک شبه پیش آید. پس به آنچه رویاروی توست با اجاب بنگر. همه ما باید از امید و اشتیاق الهی لبریز باشیم و سوالهایی را که ملخا خوردند به شما رد خواهم نمود. پس بیایید به آن خیر و خوشی بیندیشیم که چنین محال می نماید، خواه سلامت و خواه ثروت و خواه سعادت و خواه بیان کامل نفس. Perfect self expression، تعیین کامل ضمیر، منظور تحقق و به عینیت درآوردن ضمیر اعلاست و تکامل خیشتن از حیولا به سوی صورت مثالی. نقل از مترجم. در این باره اندیشه نکنید که چگونه خیر و صلاحتان می تواند انجام پذیرد. تنها سپاس بگذارید که پیشا پیش در عرصه غیبی حاجت خود را ستانده اید. پس بیشک راه های رسیدن به آن هم پیشا پیش مقدر و تأمین شده است. در برابر رهنمودهای شهودی خود کاملا بیدار باشید تا به ناگاه خود را در عرض موعود خود بیابید. من به آنچه روی روی من است با اعجاب می نگرم. غنیمت خود را دریابید. و قبل از آن که بخوانند من جواب خواهم داد و پیش از آن که سخن گویند من خواهم شنید. صحیفه اشعیا 24-65. غنیمت خود را دریابید. طریقه تازه بیان این آیه این است که و قبل از آن که بخوانند من جواب خواهم داد. غنایم سبقت می جویند و پیش از خودتان به مقصد می رسند، اما چگونه باید غنیمت خود را دریابید؟ باید گوشی شنوا داشت که بشنود و دیدگانی بینا که ببیند، اگر نه غنیمت از چنگ تو خواهد گریخت. برخی از مردم هرگز در سراسر عمر غنیمت خود را در نمی یابند. آنها می گویند زندگی من همیشه با رنج و تعب همراه بوده و بخت و اقبال هرگز به من رو نکرده. آنها کسانی هستند که در برابر غنایم خود خفتند یا از شدت تنبلی غنیمت خود را در نیافتند. زنی به چند تا از دوستانش گفت که 3 روز است از بیپولی غذا نخورده. آنها هم این سو و آن سو دویدند تا کاری برایش دست و پا کنند، اما او هیچ یک از کارها را نپذیرفت، چون هیچگاه زودتر از ساعت 12 از خواب بیدار نمی‌شد. دوست داشت که در رخت خواب دراز بکشد و مجله بخواند. میل داشت وقتی خودش مجله وک و هارپرز بازار می‌خواند دیگران به او کمک مالی بکنند و زندگیش را تأمین کنند. باید دقت کنیم مبادا دچار خمودگی ذهنی شویم. مدام تکرار کنید که من در برابر خیر و صلاح هم بیدارم و هرگز فرصتی را از دست نمی‌دهم. بیشتر مردم در برابر خیر و صلاح خود نیمه بیدارند. یکی از شاگردانم گفت اگر آنچه را که به دلم می افتد دنبال نکنم حتما دچار دردسر می شوم. یکی از شاگردانم برایم تعریف کرد که اطاعت از رهنمود شهودیش چه نتایج حیرت انگیزی برایش به ارمغان آورد. از او دعوت شده بود که در شهری نزدیک به دیدن چند تن از دوستانش برود. به مقصد که رسید دید کسی خانه نیست و در منزل قفل است. از قرار معلوم بیرون رفته بودند و منزل نبودند. در کمال نومیدی دست به دعا برداشت و گفت خرد لایتناهی با رهنمودی مشخص هدایتم کن تا بفهمم چه باید بکنم. ناگهان نام یک هتل معین به یادش آمد. الهامی نیرومند بود، چون مدام نام هتل با حروف درشت در برابر چشمش ظاهر می شد. تنها آنقدر پول داشت که بتواند به هتل برود و از آنجا یک راست به نیویورک بازگردد. اما هنگام ورود به هتل ناگهان به دوست قدیمی برخورد که سالها بود او را ندیده بود. دوستش با سلام و علیکی گرم توضیح داد که در این هتل زندگی می کند و برای چند ماهی به سفر می رود. سپس گفت راستی در این مدتی که من اینجا نیستم چرا تو در اتاقم زندگی نکنی؟ پولش را قبلا پرداختم و برای تو کوچکترین خرجی بر نمی دارد. شاگردم هم ضمن تشکر قبول کرد و با حیرت به کارکرد قانون معنویت نگریست. او با اطاعت از شهود غنیمت خود را دریافت. هر پیشرفتی حاصل آرزوست. امروز علم دارد به نظریه نیروی آرزوی لامارک باز می گردد. لامارک، مون لامارک، گیاه‌شناس و زیست‌شناس فرانسوی قرن 19، معتقد به تکامل ارگانیک و اینکه دگرگونی‌های محیطی در حیوانات و نباتات تغییرات ساختاری ایجاد می‌کند. نقل از مترجم. لامارک مدعی است که پرندگان به این دلیل پرواز نمی‌کنند که بال دارند، بلکه از آن رو بال دارند که آرزومند پرواز بودند. یعنی پرواز حاصل فشار نیروی آرزوست. با بصیرت کامل با قدرت مقاومت ناپذیر اندیشه بیاندیشید. اکثر مردم بیشتر اوقات در ابهام به سر میبرند و از این رو تصمیمات نادرست میگیرند و به راه خطا میروند. دختره که خدمتکارم در ازدحام خرید کریسمس به فروشنده یکی از فروشگاه‌های بزرگ گفت: تصور میکنم هیچ روز از سال سرتان به این شلوغی نباشد. فروشنده پاسخ داد: نه، روز بعد از کریسمس شلوغ‌ترین روز ماست، چون بیشتر مردم چیزهایی را که خریدند پس می آورند. مردمانی بیشمار به دلیل گوش ندادن به ندای باطن و هدایت شهودی خود هدایای نادرست را انتخاب می کنند. فرقی نمی کند که به انجام چه کاری سرگرم هستید، در هر صورت هدایت بطلبید. طلب هدایت نه تنها وقت و نیرو، که اغلب یک عمر فلاکت و نکبت را می رهاند. هر رنجی زایده نافرمانی از شهود است. اگر خداوند یا شهود خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بیفایده می کشند. عادت به دلاغاهی را در خود بپرورانید تا همواره در راهی جادویی گام بردارید. و قبل از آن که بخوانند من جواب خواهم داد، و پیش از آن که سخن گویند من خواهم شنید. در کار با قانون معنویت آنچه را که پیشا پیش وجود دارد به منصه ظهور می رسانیم. زیرا هر آنچه می طلبیم پیشا پیش به صورت اندیشه و آرمان در ذهن الهی یا در آن عقل کل وجود دارد، منتها آرزوی صمیمانه یا دعایی صادقانه آن تصویر را در عرصه عینی نیز متفلور می سازد. آرمان پرنده در ذهن الهی تصویری بود در اوج کمال. ماهیان به آن آرمان پی بردند و آرزو کردند که پرنده شوند. حال باید دید که آیا آرزوهایتان برایتان بال به ارمغان می آورند یا نه. همه ما باید به چیزهایی به ظاهر محال عینیت ببخشیم. یکی از جمله های تأکیدی که من همیشه تکرار آن را توصیه می کنم این است: یک خوشی غیر منتظره پیش می آید تا آرزوی به ظاهر محال همکنون برآورده شود. هرگز موانع را بزرگ نکنید. توجه خود را به عظمت خدا معطوف کنید، یعنی قدرت خدا را بزرگ کنید. شخص عادی همیشه سرگرم کلنجار رفتن با مشکلات و موانعی است که نمی‌گذارند خیر و صلاحش به عینیت درآید. به هر چه توجه کنید با آن یکی می‌شوید. پس اگر پیوسته متوجه موانع باشید، آنها بزرگتر و بزرگتر می‌شوند. همه ی توجه خود را به خدا معطوف کنید و به هنگام رویارویی با مانع مدام در دل بگویید که راه‌های خدا خردمندانه اند و چاره‌های او حکیمانه. قدرت خدا هرچند غیبی شکست ناپذیر است. مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و از چیزهای عظیم و مخفی که ندانسته ای مخبر خواهم ساخت. برای به عینیت در آوردن خیر خوشی خود نباید به ظاهر مخالف امور بنگریم. به حسب ظاهر داوری مکنید، بلکه به راستی داوری نمایید. آن جمله ای را تکرار کنید که به شما احساس اطمینان می بخشد. مثلا بازوی بلند خدا مردمان و شرایط را در بر می گیرد و اوضاع را مهار می کند تا از منافع و مصالح من حمایت کند. از من خواستند تا برای مردی شفاعت کنم که جویای کار بود و از قرار معلوم مردی به ظاهر بی مروت مصاحبه با او را به عهده داشت. من کلام لازم را بر زبان آوردم و بعد معلوم شد که درست همان لحظه‌ای که کلام را می گفتم راستی و عدالت از آن وضعیت چهره برخاست. در کتاب مقدس می خوانیم: امیدی که در آن تعویق باشد باعث بیماری دل است، اما حصول مراد درخت حیات می باشد. در آرزوی صمیمانه عاری از اضطراب با خواسته خود هم نفهم می شویم و از این رو آرزوی ما در عرصه عینی متفلور می شود. خداوند مرادهای درست دل تو را به تو خواهد داد. آرزوهای خودخواهانه و آرزوهایی که به دیگران صدمه میزنند همواره به خود شخص باز میگردند و به او آسیب میرسانند. اما آرزوی درست را میتوان تنین ندای الهی خواند که پیشاپیش آرمانی است کامل در ذهن لایتناهی. همه مخترعان با آرمان و انکاری آنچه اختراع میکنند به هم نوایی میرسند. در کتابم بازی زندگی و راه این بازی گفتم که در واقع تلفن پی بل میگشت. اغلب دو نفر در آن واحد به اختراعی دست میزنند زیرا آنها بر سر یک عقیده هم نوا شده اند. اما مهمترین هدف زندگی و انجام رسانیدن طرح الهی است. درست همچنان که تصویر درخت بلوط در تخم آن است، طرح الهی زندگی شما نیز در هوشیاری برتر خودتان است و شما باید آن الگوی کامل را در امور خود متجلی کنید. آنگاه صاحب حیاتی خواهید شد جادویی، زیرا در طرح الهی همه اوضاع و شرایط همواره عالی و کاملند. وقتی مردمان در برابر خیر و صلاح خود خفته‌اند، با طرح الهی زندگی خود به پیکار برخاستند. شاید آن زن که دوست داشت بیشتر روز را در رخت خواب دراز بکشد و مجله بخواند، میبایست برای مجلات مطلب بنویسد، اما عادت او به تنبلی نمیگذاشت که آرزوی او برای پیشرفت نمایان شود. ماهیان آرزومند بال زنده و هوشیار بودند و روزهای خود را بر بستر اقیانوس به خواندن ویک و هارپرز بازار نمیگذراندند. ای تو که خوابیده ای، بیدار شده برخیز و غنیمت خود را دریاب. مرا به خانت را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آن را ندانسته ای مخبر خواهم ساخت. همکنون غنیمت خود را در میابم، زیرا پیش از آن که بخوانم پاسخم را داد.